سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتابخوان ایوب آقاخانی.
برات یه عالمه کپور میاریم.
و شتابان دور شد. رفیقش در آمد که
تفلک کریسپ.
و تونی چنان تکان خشنی به او داد که به خیابان پرتاب شد. بعد دویدند و رفتند پیش بچه های دیگر. من در باغچه تنها ماندم. به دست هایم خیره شدم که در هم چنگ می شد.
پنج. کاتریونا دلهانت. به آخر دنیا رسیده بودم. زندگی به کامم تلخ شده بود. همه چیز را متفاوت می دیدم و متفاوت احساس می کردم. دیگر به ندرت شاد بودم. کنار پنجره آشپزخانه می نشستم و به بیرون خانه خیره می شدم که برادرهایم و رفیقهایشان در خیابان با هم فوتبال بازی می کردند و می دیدم چطور پیتر پشت سر هم گل می زند. بعضی وقتها یکی از آنها به من لبخند می‌زد و برایم دست تکان می‌داد. من هم سعی می‌کردم متقابلاً دست تکان دهم، اما وقتی دستم را بلند می‌کردم به این طرف و آن طرف می‌جهید و به چارچوب پنجره می‌خورد. بعد خودم را روی مبلی که پشت سرم بود پرتاب و صورتم را در گوشه آن پنهان می‌کردم. اکنون 10 ساله بودم. پسری که نمی‌توانست راه برود، حرف بزند و خودش غذا بخورد و لباس بپوشد. عاجز و ناتوان بودم. اما تازه می فهمیدم که واقعا چقدر ناتوانم. هنوز هیچ چیز در مورد خودم نمی دانستم. چیزی بیشتر از این یک واقعیت نمی دانستم که با دیگران تفاوت دارم. نمی فهمیدم چه چیزی باعث شده با دیگران فرق داشته باشم و چرا. فقط می دانستم نمی توانم بدوم، فوتبال بازی کنم، از درخت بالا بروم و حتی مانند بچه های دیگر خودم غذا بخورم. از این مسئله سر در نمی آوردم. حتی نمی توانستم به روشنی درباره آن فکر کنم. فقط احساس می کردم، در همان هسته وجودم احساس می کردم، همچون سوزنی باریک و تیز که راه خود را از میان همه خیالات و رویاهای ذهن کودکانم می گشود و آنها را از هم می درید و تکه تکه می کرد و ذهنم را عریان و ناتوان از گریز از این واقعیت سخت بر جا می نهاد که من افلیجم. تا آن زمان هرگز به خودم فکر نکرده بودم. البته درست است. گاهی احساسی مبهم داشتم که مانند دیگران نیستم. لرزه‌ای مشوش در ذهنم که می آمد می رفت، اما این لرزه صرفا نقطه تاریک در روشنایی پدیده ها بود و زود عادت کردم فراموشش کنم. برای بازی با برادرهایم بیرون می رفتم و از همان زندگی که داشتم اندکی لذت می بردم و تمام مدت از خودم غافل بودم. اکنون وضع فرق می کرد. حالا همه چیز را می دیدم.
البته نه از چشم پسرکی که شوق خوشی و سرگرمی دارد و از سرشار از کنجکاویست، بلکه از منظر آدمی فلیج. فلیجی که نقص خود را به تازگی کشف کرده باشد. به دست های پیتر نگاه می کردم. دست های قهوه‌ای و محکم با انگشت های قوی و چارگوش. دست هایی که می توانستند راکت هرلی را محکم بگیرند و شاه بلوط را به هوا پرتاب کنند. سپس به دست های خودم نگاه می کردم. دست های عجیب و چنگ شده داشتم و انگشت های خمیده و کج و معوج. دست هایی که هیچگاه بی حرکت نبودند، بلکه همیشه تکان می خوردند و می لرزیدند. با این وضع دست هایم بیشتر شبیه به دو مار بودند که در هم می لولیدند تا شبیه دست های انسان. از دیدن این دست ها نفرت پیدا کردم. از دیدن این سر لق و لوق و دهان یکوری که در آینه می دیدم، بنابراین به زودی از آینه هم متنفر شدم و ترسیدم. آینه چیزهای زیادی به من می گفت. آینه آن چیزی را به من می نمایاند که هر وقت دیگران نگاه هم می کردند می دیدند. وقتی دهانم را باز می کردم به این طرف و آن طرف کج می شد و مرا زشت و ابله می کرد. وقتی میخواستم حرف بزنم فقط آب دهانم میریخت و جویده جویده چیزی میگفتم و آب دهانم با هر کلمه‌ای که با نگرانی میزدم بر چانه‌ام سر و زیر میشد. سرم همیشه میدرزید و از یک طرف به طرف دیگر لق میزد. وقتی میخواستم بخندم دهن کجی میکردم و چشمایم به هم میرفت و صورتم شبیه نقابی زشت میشد. از اون چه میدیدم میدرزیدم، زیرا هیچ وقت فکر نکرده بودم این شکلیم. البته قبلا هم بدونن که بدانم به چه نگاه میکنم در آینه نگاه میکردم، اما چیز خاصی نمیدیدم. اکنون هر بار که در آینه نگاه میکردم این صورت عجیب و موسیقی چپ چپ نگاه هم میکرد. یک روز با گریه از تخت خوابم بالا کشیدم، پای چپم را جلو بردم، به آینه کوچک از دیوار آویخته بود ضربه زدم، آن را از میخ جدا کردم و بر کف زمین انداختم. آینه شکست و ریز ریز شد. مادر که صدای شکسته شدن آینه را شنیده بود شتابان از پله‌ها بالا دوید و از من پرسید چه اتفاقی افتاده است. من فقط با پای چپم خرده شیشه ها را نشان دادم. خرده شیشه ها همچون تلالو الماس در پرتو آفتابی که از لای پرده به تابت می درخشیدند. مادر در حالی که خرده شیشه ها را جمع می کرد لبخند زنان گفت: آینه شکسته 7 سال بدبختی میاره. یکی دو هفته بعد مادر به سختی برایم ماشینی دیگر خرید. این بار صندلی چرخدار درست و حسابی ویژه معلولان بود با نشیمنگاه خوب و روکشدار و چرخهای لاستیکدار. مادرم شادمانه به من گفت: حالا بازم میتونی بری بیرون. من هیچ نگفتم. روز بعد برادرهایم که مشتاق بودند به قول خودشان با گاری تازه من افاده بفروشند، مرا دوباره به خیابان ها بردند. همه ی رفیقان قدیم دور من جمع شدند و هر کدام به نوبت ماشین تازه‌ام را هل دادند. یکی از بچه‌ها در حالی که بر دسته چرمی براق و سیاه صندلی دست می‌کشید پیشنهاد کرد:
ای اسم اینو بذاریم مایک.
پیتر که با شکوه و جلال سرش را بالا گرفته بود گفت:
نه، اسمشو می‌ذاریم سیلوستر.
آن روز مرا بردند که فوتبال بازی کردنشان را تماشا کنم. همه چیز مثل سابق بود. همه دار و دسته دور بر من بودند. لطیفه می گفتند و فکر می کردند آن شب چه بازی بکنیم، اما حال من دیگر مثل سابق نبود. چیزی از وجود خود من یا از خود زندگی رفته بود و من نمی توانستم بگویم چیست. نمی توانستم مثل سابق با آنها بخندم. دائم به چهرهایشان خیره بودم تا در نگاهشان ببینم آیا متوجه چیز خاصی در وجود من می شوند. هرگاه غریبه ای از کنارم می گذشت صورتم را پنهان می کردم، اما به ناگزیر متوجه می شدم چگونه به چهرم و بعد به دستهایم خیره می شوند. سپس به نحوی معنیدار برای همراه خود سر تکان می دادند. به بالای خیابان می روند و سر بر می گردانند و تا جایی که از دید خارج شوند خیره نگاه هم می کنند. این نگاه های مردم خیابان یک راست در وجود من رسوخ می کرد. برادرهایم گمان نمی کردند متوجه باشم، اما بودم. حتی در عرض همان یکی دو هفته ای که از شکسته شدن چهارچرخه قدیمیم می گذشت، ذهنم به اندازه بدنم که اکنون می دانستم با همه فرق دارد تغییر کرده بود. حساس تر و نسبت به کسانی که بیرون خانه می دیدم دلواپس‌تر شده بود. در سکوت به برادرها و رفیقهایم که دور و برم بازی می کردند چشم می دوختم و اکنون دیگر حتی غرغر هم نمی کردم. از بازی هایشان لذتی نمی بردم. اکنون فقط تماشاچی بودم، نه شرکت کننده. از آن روز به بعد دیگر بیرون نرفتم، مگر شاید یکی دو بار در سال. حتی همان موقع هم فقط اجازه می دادم مرا به جاهای خلوت و پرت ببرند که نه خانه ای باشد نه آدمی. برادرهایم نمی فهمیدن چه چیز مرا اینطور خانه نشین کرده است.
بارها و بارها از من خواهش کردند با آنها بیرون بروم و مانند سابق با هم صفا کنیم، ولی من فقط سری به نشانه نفی تکان می دادم و لبخند می زدم. آنها هم سری می خاراندند و شانه بالا می انداختند و بعد خودشان بیرون می رفتند. مادرم متوجه تغییر من شد و معتقدم که علت آن را هم می دانست، اما چیزی نمی گفت. مادر حال مرا بهتر از همه اعضای خانواده درک می کرد. نمی توانستم فریبش بدهم، زیرا او همیشه به نحوی عجیب و مرموز می فهمید شادم یا غمگینم، چنان که گویی نیمی از احساسم را احساس می کرد. اکنون می دید کما بیش همیشه غمگین، بدخلق و در خود فرو رفتم. دیگر مانند سابق در خانه به این سو آن سو نمی خزیدم، بلکه در صندلی بزرگ دستدار کز می کردم و به آتش یادی به آر خیره می شدم. مادرم سعی می کرد تنهاییم را جبران کند، زیرا می دید تنها هستم و می دانست تنها ماندن چه خطری برایم دارد. بنابراین تدبیری اندیشید که کم کم اوقاتم را پر کنم. مثلا با مدادی سیاه که با پای چپم می گرفتم رونوشت هایی از قصه های روزنامه ها بر می داشتم که بابت هر کدام مبلغ ناچیز 6 پنس به من می داد. مادرم آنها را بررسی میکرد که ببیند درست رو نویسی کردم یا نه. نوشتنم افتضاح بود. با حروف بزرگ خرچنگ قورباغه مینوشتم که افقی به سمت پایین کاغذ میل میکردند، آن هم بدون هیچ نقطه، خط تیره یا کامایی و البته بدون هیچ یک از این قبیل علامتهای تعجب و سؤال در هیچ کجای متن. گرچه این کار روزهایم را روشنی میبخشید، اما نمیتوانستم احساس مهیب نارضایتی را که در قلبم ریشه میدواند بزداید. نوشتن و تا اندازه رونویسی رضایت بخش بود، لااقل کمک میکرد به خواندن علاقمند شوم، اما این کافی نبود. من چیزی دیگر میخواستم، چیزی که به من فرصت دهد تا بخشی از نیروی عصبیم، بخشی از انقباض و تنش ذهنی را که از درونم فوران میکرد مصرف کنم. کمی بعد از صرف رونویسی نوشته‌های دیگران خسته شدم و در پیرامون خود دنبال راهی دیگر برای ابراز وجود گشتم. احساس می‌کردم به شدت در خودم فرو رفتم. اکنون 10 سال و نیمه بودم و عمیق‌تر و عمیق‌تر در خودم فرو می‌رفتم. مادرم تلاشایی می‌کرد، اما هیچ چیز مرا برنمی‌انگیخت. هیچ چیز مرا به آن کودک شاد قبلی تبدیل نمی‌کرد. آن کودک دیگر وجود نداشت. به جای او موجودی پرتنش و خاموش با چشمانی گشاده وجود داشت که اعصابی تیز مانند شیشه شکسته و منقبض مانند سیم تلگراف داشت. بعد یک سال کریسمس، پاپا نوئل برای یکی از ما بچه‌ها که فکر می‌کنم پدی بود یک جعبه آبرنگ آورد. همان سال پاپا نوئل برای من یک جعبه سرباز اسباب بازی آورد، اما وقتی آبرنگ پدی را با آن همه رنگ‌های شگفت و قلموی بلند و باریک با موهای پفدار دیدم، بلافاصله عاشقش شدم. احساس کردم آبرنگ را باید برای خودم نگه دارم. مسحور قالب‌های سفت و کوچک رنگ شده بودم، آبی، قرمز، زرد، سبز و سفید. همان روز نشسته بودم و پدی را تماشا می‌کردم که می‌خواست با آبرنگ روی یک تکه مقوای سفید که از جعبه کهنه کفش بریده بود چیزهایی بکشد، اما فقط خرابکاری می‌کرد و عجیب آن که من از دستش عصبانی بودم و کمی حسادت می‌کردم. پدی قرولند کرد. نمی‌تونم با این چیزا کاری بکنم. این فقط درد دخترا می‌خوره. فرصت را غنیمت دانستم. جعبه سربازهای سربیم را با پا به سمت پدی هل دادم و با همان غرغر همیشگی از او خواستم آنها را با آب رنگهایش تاخت بزند. پدی که خوشحال بود از شر چنین اسباب بازی لوسی خلاص می شود، با هیجان گفت قبول، اما تو چجوری می خواهی ازش استفاده کنی؟ خودم هم نمی دانستم، فقط پای چپم را بلند کردم و لبخند زدم. رنگها را تا هنگامی که شور و هیجان کریسمس فروکش کرد کنار گذاشتم. سپس یک بعد از ظهر آرام که هیچ کس جز خودم و مادر در آشپزخانه نبود، به سمت گنج خزیدم، در آن را با پایم باز کردم، جعبه سیاه آبرنگ را بیرون کشیدم و پیش رویم بر زمین گذاشتم.
این داستان ادامه دارد.